آخرین شب ماه رمضان بسته نمیشه. اینم باز یه نکته یک حالا بعدش دقت بشه، حالا یعنی چی درهای آسمان باز میشه؟ این درهای آسمان باز بودنش چه توفیقاتی داره؟ یکیش همینیست که دعای انسان استجابت میرسه، یکیش همین است که برکت و رحمت و مغفرت الهی شامل حال مؤمنین میشه. بعد حضرت میفرماید که هیچ بنده ای نیست که در یکی از شبهای ماه نماز بپا کنه. این بحث نماز شب و در شبهای ماه مبارک نماز بپا کردند رو ما در روایات مختلفی داریم که حالا تو میرسیم بهش آروم آروم که تو این روایات در مورد صحبت میکنه، که میفهمد که در یکی از شبها نماز رو پا دارد هیچ بنده ای نیست که این کار میکنه مگر اینکه خدا به ازای هر سجده 1500 نیکی بهش میده و در بهشت خانه از یاقوت سرخ براش بنا میکنه که 70,000 در داره و هر یک از درها یک کاخی از طلای آراسته به یاقوته. و برای هر سجده که در شب و روز ماه رمضان انجام میده، شب یا روزش، درختی است که سوار در آن به مسافت 100 سال حرکت میکند. و چون اولین روز ماه رمضان روزه میگیره، همه گناهاش بخشیده میشه که تا اون روز ماه رمضان مرتکب شده بخشیده میشه و روزش کفاره میشه برای گناهانی که در اون سال انجام داده تا اون موقع. اینا اوناییست که حالا تو این روایت ما داریم. بعد فرماید که روایت بعدی هم باز از کتاب نوادره. من یه توضیح در واقع به این کتاب بدم خدمت شما. کتاب نوادر برای سید فضل الله راوندیه، از علمای قرن 6 هست و ایشون کتابش هم کتاب کوچیکیه، یعنی بوده مثلا یادم اون سالی که دارالحدیث چاپ کرد، دهه 70 بود کتابش چاپ کرد، مثلا کتاب 100 صفحه هم نمیشد، مثلا 60-70 صفحه مثلا کتاب هستش که مجموع روایاتش اخلاقی فقهیه، یعنی روایات فقهی هم داره، در مورد صوم و صلات و زکات و اینها هم روایت داره، روایت اخلاقی هم داره. دعو مرحوم راوندی این بوده که روایاتی رو نقل بکنه که از طریق اهل بیت علیهم صلوات الله برسه به رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، یعنی این دعویشون بوده و به نوعی میگن که این گلچین اشعثیات بوده این کتاب، که اشعثیاتی که از کتب اولیه و مورد اعتبار شیعه است، که حتی ایشون اول کتاب سند خودش رو میاره دیگه، تا آخر با همون سند این روایت رو نقل میکنه. چون ما الان چند تا روایت داریم پشت سر هم که همش از کتاب نوادره، گفتم این توضیح رو خدمتون بدم. عبدالله بن مسعود از رسول خدا نقل میکنه که شنید حضرت فرمودن که هر که در این ماه روزه بگیره بعد با خودش بگه اگه من زنده بمونم روزه میگیرم. خوب دقت کنید، اول ماه شده، خب روزه میگیره و نیت میکنه که من این 30 روزه میخوام روزه بگیرم. اگر زنده بمونه و روزه بگیره، این به این نیت جامد که اگر در این مدت بمیره، این فرد وارد بهشت میشه. فاین مات بین ذلک دخل الجنه. و این فرد که داخل بهشت میشه هیچ نفقی هم نیست مگر اینکه از بنده درباره اون بازخواست میشه، جز نفقه ماه رمضان. یعنی توی بحث نفقه و اینها که به عنوان صله و هدیه و اینها برای بندگان و کفاره گناهانه، این در ماه رمضان از فرد سوال نمیشه. بعد میگه که عزیز فهمد که در ماه رمضان هم وزن ذره و بالاتر از اون اگه صدقه بده، در نزد خدا سنگین تر از کوههای زمینه که به وزنش طلا باشه. این هم از این چیز هست که ما دائم رو باید که میگه اگر کسی اومد از سائل رو تو ماه رمضان رد نکن، خلاصه اینو داریم، اینو داریم. حالا دیگه جای دیگه کلی داریم که مثلا حضرت میفرماید که اصلا سائل رو رد نکن، بعد میگه آقا اینا یه سریشون دروغ میگن. حضرت میفرماید که اگر راست بگن که وای به حالت، باز تو خوبه بعضیشون دروغ میگن که واقعا این نیست که مؤمن از حال مؤمن بیخبر باشه به حدی که این همه فقیر باشه، یا اگه راست بگن که وای به حالت. لذا تو ماه رمضان دیگه به خصوص داریم. حالا میگه تو ماه رمضان حضرت میفرماید که اگه بنده ذره صدقه بده هم همینطوره، که ما ذره رو تو عرب این غبارهای توی هوا که وقتی نور یفته و معلوم میشه به اینا میگن عرب ذره. حضرت داره این رو میگه. بعد خدمتتون هست ساعت که حضرت فهمد که کسی که حالا اون آیای قرائت کردن تسبیح گفتن اینا که تو چیز داشتیم تکرار بود. بعد از حضرت سوال میگن توبا چیه؟ حضرت میگن توبا جبرئیل، میفهمد که جبرئیل به من خبر داد که توبا درختی است که خدا با دستای خودش کاشته. این درخت همه نعمتهایی که خداوند برای اهل بهش آفریده رو داره. این درخت توبا معروفه تو روایات که این درخت توبا که منسوب میشه به اهل بیت علیهم السلام. حالا اینجا که میگه خدا با دستان خودش عرض کنم که غرس کرده، اگر ما مثلا ید الله رو امیر المومنین بدونیم علیه صلوات الله، اینجا شاید منظوریم باشه که این دره اصلا به وسیله حضرت غرس شده. بعد میفهمد که میوهاش به اندازه به تعداد ستارگان میوه داره. این هم از اون حرف هاییست که واقعا شگفتی آوره که به اندازه تعداد ستارگانی که در آسمان هست که هنوز نتونسته مثلا اون دانشمندان اهل ستاره شناسی و اینها نتونستن یه استقصایی بکنن ببینن چقدر ما ستاره داریم واقعا. به اندازه اونها اینجا این میوه داره. بعد حالا دیگه توضیحات میدن آب و شراب و عسل و شیر و اینها از کنم که جاری هست. بعد آقا دوباره همون قصه رو میگن، کسی که در این ماه دو رکعت نماز بخونه. اینجا دیگه اشاره میکنن دقیقاً به این عدد دو، که دو رکعت نماز بخونه در این ماه به اندازه 700 هزار رکعت در غیر ماه رمضان براش می‌نویسن. بعد آقا میگن که این اعمال در ماه رمضان چندین برابر یک تضاعفی داره. بعد آقا میگن که نیکی ها هزار هزار برابر میشه، الف الف. به هر نیکی از اعمال نیک از کوه احد برتره. بعد آقا این آیه رو میخونه و الله یضاعف لمن یشاء. اینم از این روایت. روایت بعدی که روایت دهم هست که آقا میفهمند که من صوم شهر، کسی که ماه رمضان روزه بگیره از حرام اجتناب کنه، از بهتان اجتناب بکنه، خدا او رو خوشنود میکنه و بهش رو بهش واجب میکنه. باز این هم ناظر به همین قصه ایست که عرض شد دو جلسه قبل که آقا امیرالمومنین سوال کردن که افضل اعمال در این ماه چیه؟ فهمونن که الورع عن محارم الله. آقا رسول الله فهمونن که بحث این است که انسان از گناه دوری کنه، اجتناب کنه. روایت 11 که باز هم از کتاب نوادر، یعنی تو این چند تایی که داریم میخونیم همه از کتاب نوادره، از پیغمبر نقل میشه که کسی که در ماه رمضان هر شب دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعت یک بار فاتحه و سه بار سوره توحید رو بخونه، حالا خواست ابتدای شب بخونه یا انتهای شب بخونه اینش چیز نیستش، انشاء فی آخر لیل فرقی نمی کنه، یا فی اول لیل بخواد بخونه. بعد میگن که قسم میخونن که ولذی بعثنی بالحق نبیان، که قسم به کسی که من رو پیامبری مبعوث کرده، خدا به ازای هر رکعت 100,000 ملک رو میفرسته که براش نیکی ها رو بنویسن، بدی ها رو ازش دور کنن، درجاتش رو بالا ببرن. خدا پاداش کسی که 700 برده رو آزاد کرده بهش میده. اینم باز از اون توضیحاتیست که واقعا عجیب از جهت قدر و اندازهی که برای این انسان صائم در این ماه نوشته شد. بله، در که بعضی از این جملات مشکل هست. بله نکنه، حرف ما همینه دیگه. ببین، من عرضم تو اول شروع سفینه این بود که ما با انس با روایات با یک افق دیگه ای آشنا میشیم و آروم آروم تنظیم میشه افق و نگاه و چارچوب فکریمون که ممکنه منبعث از منابع دیگری باشد که این منابع لزوماً منطبق بر وحی نباشه. لذا ما کار اولیه که داریم میکنیم این هستش که ما بیایم خودمون رو در معرض روایات قرار بدیم، ببینیم روایات چی داره میگه، چه چیزی داره به ما. بالاخره این عدد عظیم از اجر و پاداش برای صائم، برای صائمی که قائمه، برای صائمی که گناه نمی کنه، برای صائمی که قدر ذره صدقه میده، نه در یک روایت، نه در دو روایت، در یک تواتر معنوی که در سلسله روایاتی وجود داره، یک حرفی رو داره میزنه که نمیشه این حرف رو کتمان کرد و باید ما نگاهمون رو درست بکنیم. حالا این حجم پاداش چی میشه؟ ما چون با چرت که دنیای خودمون میسنجیم، میگیم یه خونه مثلا اینقدر قوارش باشه، یه نمیدونم باغ اینقدر قوارش باشه، یه درخت اینقدر میوه بده، بعد نمیتونه بگنجه تو ذهنمون. اگر انس با روایت نداشته باشیم، ممکنه بریم سراغ تأویل کردن این روایات، یا بریم سراغ این که بگیم حالا این روایت بعد سندن بررسی کرد، بعد چی کرد و اینا. یعنی زیرا به دلالی چون نمیتونیم دلالتش رو هضم بکنیم، بریم زیرا به سند رو بزنیم مثلا. ولی نه، یا شما یا میشه روایت رو میخونیم میریم، نه، یه حجم عظیم از روایت داره این حرفا رو میزنه. این حرفا یکی دوتا نیستش. پس بیایم نگاهمون رو درست کنیم، ببینیم این حجم از عرض کنم که پاداش یعنی چی. خب خدمتتون عرض شد که بعد در روایت 12 باز از کتاب نوادر نقل شده که اولش که می فهمد بهشت سال به سال از بهشت تزئین داده میشه، همونیست که شبیه، چون این از کتاب نوادره، شبیه همونیست که مجالس شیخ مفید بود که شیخ عباس قمی تو سفینه نقل کرد که عاشق عباس این ان الجنت لتنجد و تزین من الحول الى الحول آورد. اینجا فقط کلمه تزیین رو داره که بهشت تزیین داده میشه سال به سال به جهت حلول ماه رمضان. یعنی یه جورای انگار سال تحویل و نمیدونم عید مبارکی بهشت و بهشتیات از اول ماه رمضانه. یعنی درسته ماه قمری از ماه اول ماه محرم شروع میشه، اما اون تزیین و جشن، یعنی این یک چیز قشنگی عرب ها دارن، ماه رمضان واقعا براشون چیز مبارک باشه است. یعنی من چون تو کشور عربی بودم دیدم تو ماه رمضان، یعنی واقعا ماه رمضان رو به هم تبریک میگن، یک نگاه مثل ما که عید رو هم تبریک میگیم اینجوری شروع میکنن و با جشن شروع میکنن و با عرض کنم که آذین بندی شروع میکنن. ما متاسفانه تو فرهنگمون اینو نداریم، یه خورده ضعیفه. مثلا ما نه چراغونی نمیکنیم به خاطر ماه رمضان. ماه رمضان که میشه سریع میره تو فضای دعا و گریه و راز و نیاز، که اینم درسته، ولی تو این قصه قفل میشه. یعنی من مثلا نوجوانی که تو فرهنگ ایرانی اسلامی بزرگ میشم، نسبت به ماه رمضان یک چیزی که گشنه که هستیم، تشنه که هستیم، همش هم که داره روزه پخش میشه و دعا داره خونده میشه و فلان میشه، یه فضای شاید در درونم خدای نکرده انزجار یا یک جور اونس نگرفتن پیش بیاد. اما تو کشور عربی اینجوری نیست. تو کشور عربی فضاش فضای چیه؟ فضای تبریک و جشن و نمیدونم حتی تخفیف های تو این پاساژ های مثلا لباس و پوشاک و فلان، تخفیف های تا حتی 50% میدن به هوای مارمزون. یعنی همچین چیزی هست در بین کشور عربی، حالا خصوصا توی اهل سنت. ما اینا رو خود کم داریم. میگه بهش آزیمندی میشه در مارمزون. چرا؟ چون دیگه اصلا روز ایام جشن بندگان خداست. شما فرض کنید که در دست زیتون رو بستن، در جهنم رو بستن، درهای آسمان بازه، هر یک کار ثوابی که انجام میدی اینجوری ضرب در یک عدد هنگفتی برای شما عرض کنم که میمونه ته حسابت. خب این جشن داره، بس چه جشن داره؟ چرا تو روایت میگی که روزی که انسان گناه نمیکنه اون روز روز عیده؟ خب روزی هم که اینجوری ثواب جمع بکنی روز عید حساب میشه دیگه. بعد میفهمند که حالا بحث درختان بهشتی و حوریان و اینها رو مطرح میکنه این روایت، بیاد تا برسه پایینم. چون اینا همینه، شبیه همون مضمون دیگه، حالا خیلی چیز خاصی نداره بخوام بگم. روایت بعدی یعنی روایت 13ام. روایت 13ام باز هم از کتاب نوادر انس بن مالک نقل میکنه که وقتی ماه رمضان فرا رسید پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن سبحان الله. میدونید از چی دارید استقبال میکنید و چه چیزی از شما استقبال کرده؟ میگن آقا سه مرتبه این جمله رو گفته، سه مرتبه این جمله که سبحان الله مازا تستقبلون و مازا یستقبلکم، سه مرتبه اینو فهمودن. بعدش کهنه دارن چیز میکنن، کهنه دارن مردم رو نسبت به این ماه. بعد آقا میفهمن که در اول ماه رمضان همه کسایی که از اهل قبله هستن بخشیده میشن، که یه مردی بخن بخن میگه. بخن بخن رو در هنگام شگفتی میگن، یعنی اسم فعلیه که در هنگام شگفتی میگن، به معنی اون چیز نیست. یعنی تو قصه قدیرم که بخن بخن میگفتن یا علی به معنی شگفتی بوده، به معنی ما ترجمه میکنیم به معنی تبریک گفتن، ولی معنی اولیش معنی شگفتی و مثلا حالا چیزه از یک اتفاقی از کنم که در شگفت میشن. اینجا پیغمبر میگن که بهش برمیگن میگن انگار تو یه خود چیز شدی مثلا نتونستی حذف کنی جمله‌ای که من گفتم. اون مرد میگه که خلاصه آره نتونستم، به خاطر اینکه من یاد منافقین افتادم. شما میگی همه اینه که اهل این قبلن بخشیده میشن، خب منافقین هم یعنی بخشیده میشن. آقا میفهمن که نه، منافق کافره. من این چیزی بهره برای کافر در این ماه نیست. یعنی کاف منافق رو ببر در جرگه کافری نه در جرگه مسلم. بعد اون روایتی که حضرت پله اول میرن بالا میگن آمین، پله دوم آمین، پله سوم میرن بالا میگن آمین. بعد سوال میکنن چی بود داستان؟ آقا میگن که جبرئیل نزد من اومدن گفتن که خار و نابود بشه کسی که اسم تو پیشش بیاد و بر تو سلام و درود نفرسته. پیغمبر گفتن آمین. بعد گفتن خار و نابود بشه کسی که پدر مادرش رو درک کنه ولی در حقشون داره کوتاهی میکنه، وارد بهش نمیشه. آقا فهمودن آمین. بعد سومش به این ماه رمضان مربوطه که خار و نابود بشه کسی که به ماه رمضان برسه و آمرزه نشه، که آقا فهمودن آمین. اینم از این روایت. روایت حالا دیگه وقت گذشت دیگه، 20 دقیقه شد دیگه، بماند روایت 14ام انشاءالله برای فردا. اگر سوالی هست در خدمتم، اگر نه که جلسه رو ختم کنیم. با صلوات علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ظاهرا سوال هر دو سوال هست شد.